أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. سيما بقية الله على بحثمون درباره اون مقدمه اولی بود که مرحوم صاحب کفایی فرمودن و مسئله تضاد احکام و نظریه بعض الاساطین رو مطرح کرد. وارد نظریه بعض الاساطین شدیم و از نظریه های خوی فارغ شدیم. فرمایش محقق اصفهانی گفته شد، فرمایش مرحوم آقای خوی گفته شد. نظریه چهارم نظریه بعض الاساطین بود. ایشون قائل شدن به تضاد هم در مقام مبدأ، هم منتها، هم در مرحله انشاء، هم در مرحله فعلیت. گفتن اگر اجتماع امر و نهی پیش بیاد، تضاد در همه این موارد هست، در تمام این موارد مبدأ، منتها، تو مرحله حکم، حکم انشایی، حکم فعلی. یه مقدماتی چیدن. مقدماتشون اولش این بود که تضادی که ما در این بحث داریم تضاد اصولیست، نه تضاد فلسفی. گفتیم مقدمه تمام نیست. تضاد در بحث ضد ما تضاد اصولی بود، تو بحث ترتب تضاد اصولی بود، اینجا مرموهای آخون تضاد منطقی اراده کردن. حالا اشکال داشته باشه یا نشوشه جدا، اما تضادی که ما اینجا در بین احکام قائلیم، میبینیم این اعلام قائل بودن این مورد خلاف بوده، تضادی بوده که منظور تضاد اصولیست و استحاله داشت که بسا و از جا تعبیر استحاله به ذات رو میان میکنه. یعنی استحاله به ذات، نمیشه استحاله به ذات رو بگید تضاد اصولیه. در تضاد اصولی استحاله به ذات نداریم. این یکی. دو، یه حرفی ها تو بحث شماره دو، یعنی به اصطلاح امر دومشون مطرح میکنن از محقق اصفهانی، فکر کنم این نخوندیم، نخوندیم. یه حرف دوم اینه، میفرمان حقیقت الحکم باعث و زاجر امکانی است. مولا، ببینید حقیقت حکم دارن جوری معنا میکنن، میگن مولا به داعی جعل باعث و داعی امکانی انشاء میکنه. ببینید ان المحقق الاصفهانی یقول ان حقیقت الحکم هو الباعث و زاجر الامکانیات، فالمولا یأمر بداعی جعل باعث و داعی الامکانی للفعل و ینهی بداعی جعل زاجر الامکانی عن الفعل. ببینید سله‌ای که انشاء مولا بود، محقق اصفهانی گفتن چیه؟ گفتن انشاء است بداعی جعل داعی، انشاء بداعی جعل داعی. شارع انشاء میکنه صیغه سله رو به چه داعی؟ شاره به چه دایی اینو انشاء میکنه؟ جعل دایی در وجود شما. حالا جعل دایی تو وجود شما، اون دایی که تو وجود شماست چنو داییه؟ داییه امکانی. دایی در وجود شما دایی امکانی. خب اینجا تعبیر میکنن گن فقوله سله باعثون امکانی و قوله لا تغصب زاجرون امکانی. چرا میگن امکانی؟ چون ممکنه دایی بشه در وجود شما فعل انجام بدید، ممکنم نشه، حتما دایی ایجاد نمیکنه که شما فعل انجام بدید. وقتی شاعر فرمود سله اینجوریست که حتما در نفس شما یه دایی ایجاد بشه بر انجام فعل، نه اینجوری نیست، ممکنم دایی در نفس شما بر انجام فعل ایجاد نشه. اینو ما باید توجه بکنیم. بعد یه تعبیر دیگه هم دارن، فمن هازا یسما بالانشاء و مع عدم المانع یصل الى مرحله الفعلیه. این هم مقام انشاء، حکم انشایی بدون وقتی مانع نبوده باشه به مرحله فعلیت میرسه. درسته؟ ایراد این حرف چیه؟ قبلا حرف محقق اصفهانی براتون عرض کردن، این نقلی که از محقق اصفهانی دارن که حقیقت حکم چیه، اینجا یه ایرادی کوچیکی داره. احسن. ببینید در مقام انشاء گفتیم محقق اصفهانی فهمن حکم به حمل اولی حکمه، در مقام فعلیت حکم میشه مستاق الحکم، حقیقت الحکم مال کجاست؟ مرحوم اصفهانی گفتن مال مقام فعلیته. در مقام انشاء حکم، حکم محمد اولیه، مبنای محقق اصفهانی بود. از نهاد اطلاعی عرض کردم خدمتتون اینجوری که بعض الاساتین فرمودن که اندون یعنی حقیقت حکم اون انشاء است، اگه مانع نباشه میرسه به سرحد فعلیت. نه اینجوری نیست. ببینید در مقام انشاء، ولی این حرف ما میگیم درسته خوبه، منطقه حرف محقق اصفهانی نیست. در مرحله انشاء محقق اصفهانی حکم و حکم به حمل اولی میدونستن، درست. در مقام فعلیت میگفتن فعلیت یا مفعلیت به بعض جادی یا من جمیل جاد، اونجا حکم حکم حقیقی است، اونجا حکم حکم به حمل شایع. در مقام انشاء حکم رو ببخشید حکم اولی میدونستن، به حمل اولی، یعنی حکم مفهومی. گفتن این مفهوم بود، حکم حقیقت و حکم نیست. اما اینجا الان فرمودن ایشون که مرحوم اصفهانی انشاء رو حقیقت الحکم میگن، تفسیر میکنن حقیقت حکم مقام انشاء. بعد فهم معد المانع یصل الى حد الفعلیه، در حالی که اینجوری نیست. بعدم حکم از مقام انشاء به حد فعلیت چجوری میرسه؟ با عدم مانع؟ نه، فعلیت موضوع. اینم یه مقدار تعبیر دقیق نیست. نه اینکه به عدم مانع میرسه به سر حد فعلیت. صحبت سر عدم المانع نیست، صحبت سر وجود الموضوع. نه اینکه یه مانعی اگه بیاد سر راهش به سر حد فعلیت نمیرسه، اینجوری نیست. حکم در مقام انشاء جعل میشه، منتظر چیه؟ منتظر فعلیت الموضوع. فعلیت موضوع یعنی هم مکلف بیاد هم شروطش بیاد. پس این فرمایش که به عدم المانع یصل به حد الفعلیه اینم درست نیست. مانع که سر راه نمیخواست بیاد، که قرار بوده موضوع چی بشه؟ فعلیت بده. این تعبیر دوم به تعبیر دقیق نیست، تعبیر دقیق نیست. حالا اینم روش تو ذهنتون داشته باشین، من خیلی نمیخواستم اشکال کنم، اون سری هم اشکالی ننوشتم، من گفتم همجوری بهتون عرض بکنم که تو ذهنتون باشه. این حرف از این حرف که نقد شد از محقق اصفهانی دو تا جهتش ضعیفه. یکی این که اینو فرمودن یسما بالانشاء، یکی این که فرمودن معدم المانع اصل الله مرحله تلفیلیه. این یکی. حرف سوم بعض الاساتی، این حرف سوم دیگه از همینجا تیرو میزنن خلاصه به نظریه محقق اصفهانی ها آماده. اینو خوب دقت کنید، امر سومو که میگن مقدمه است، یه دفعه وسط کار حمله میکنن به محقق اصفهانی. اینا رو گفتن ما اتوقع، میگن که ایرادش متوقف بر ترسیم اموریه. امر سوم اینه، میگن متعلق الحکم یا مطلق است یا مقید. صورت سوم که مهمل بوده باشه باطل است، چون اهمال در متعلق حکم شارع نیست. معنی نداره در حکم شارع اهمال باشه، معنی این که اگر بگیم در حکم شارع اهمال شده، معنیش اینه که شارع التفات نداشته. در شارع معنی نداره، در مقالیان عرفی چرا اهمال هست، اهمال هست، غلط هست، تناقض‌گویی هست، یادش میره، حواسش نیست، اما در شارع اهمال در متعلق حکم نیست. متعلق حکم یا مطلق یا مقید، درست. خب فصلات به ماهی متعلق البعث اما مطلقان به نسبه الالغسم اما مقید. حالا نوبت رسید به تطبیق. حالا که اینو گفتن در متعلق و بشاری یا مطلق یا مقید، میگن خب صلات نسبت به غسم یا مطلق یا مقید. مقید هم که ماشه، یا مقید به وجود الغسم یا مقید به عدم الغسم، درسته یا نه؟ خب تقید صلات سمده یک مطلق بفهمید، تقید صلات به وجود غصب، این که معنی نداره. شارع بگه این نماز رو بخون به شرط که تو جای غصبی بخونی، این که درست نیست. نمیشه شارع بگه نماز رو بخون به شرط که نماز رو تو جای غصبی بخونی، این که غلط. بگه نماز رو بخون در جای غیر غصبی، این میشه مقید به عدم. ایشون فهمن این صورت هم ممکنه بگه نماز رو بخون در جای غیر غصبی، اما دلیل نداری من. دلیلی نداشتیم که شاره اومده باشه گفته باشه که سل در مکان غیر غصبی، اینم دلیل نداشتیم. پس صلات نسبت به غصب میشه چی؟ میشه مطلق، چون یا باید مقید باشه یا مطلق دیگه. صورت مقیدش یا مقید به وجود غصب، صلات مقید به وجود غصبی نمیشه. یا مقید به عدم الغصب، صلات مقید به عدم الغصب دلیل نداریم ما برش فعلا، پس میگیم مطلقه. ببینید تعبیر شما ولا ریب فی عدم تقیدها بالغصب وجودن ولا عدمن، یعنی نه مقید صلات به وجود غصب نه مقید به عدم غصب. چرا؟ اما تقیدها به وجود الغصب فهو قطعی العدم، که دیگه بحث نداره. نماز شاره نمیگه که به شرط غصب بودن بخون، این که از این. اما تقیدها به عدم الغصب، این که مقیدش کنه به عدم غصب، خوب حرفیه. اما فلا دلیل اثباتی علی له، پس کدم اصلا ما یه دونه روایت نداریم که نماز رو تو زمین غصبی نخونی، یا یه دونه روایت این باب نداریم. تقیید و صلات به عدم الغصب ما نداریم تو روایت. اینو بله به شرط غصب خب معنی نداره، شاید بگی نماز بخون حتما توی جا غصبی.
از ورش
هم ببینید اون ور دلیل میخواد، اینجا اصلا معنی نداره. ببینید اگر شاره بگه صلات رو بخون به شرطی که توی جا غصبی بخونی، درسته؟ شرط بذاری صلات، یعنی شما تو مسجد اعظم نماز نخونی آتی اینجا تو خونید جایی مبار نماز نخونی حتما بری جای غصبی، این که مسلمه دیگه، این قطعی آدمه دیگه، درسته یا نه؟ اما اینکه شعاره اومده باشه گفته باشه نماز رو بخون به شرط اینکه در جای غصبی نخونی، به شرط عدم رو بس، این خیلی حرف خوبیه، منتها تو روایت نرسیده به ما. فلا دلیل له، درسته؟ خب پس وقتی که تقید دلیل نداشت، نه به وجود صلات معنا نداشت، به وجود غصب نه به عدم غصب اونم دلیل نداشت، وقتی اینجور شد ما میبینیم دلیل بر تقید نداریم، مجبوریم بگیم صلات نسبت به غصب چیه؟ مطلقه. دلیل بر تقید نداریم پس میشه مطلق. فلا بد من ان تكون الصلاه مطلقه بالنسبه الى الغصب و برعکسش، و هاکذا الغصب به واهو متعلق الزجر مطلق بالنسبه الى الصلاه. عین این حرفو تو بحث بود، بحث ترتب گفتیم یادتونه، تو بحث ترتب میگفتیم که آقا این ازاله امر بهش شده، نسبت به وجود صلات یا عدم صلات چیه؟ مطلقه. یادتون اونجا این حرف اومدیم زدیم، ایشون میفهمد و معنا اطلاق صلات امکان داعویه الا کل افراد صلات. وقتی که داریم میگیم مطلقه، مثل همون حرف میرزا نائینی میشه صورت چهارم تو بحث قبلی، بحث ترتب، اونجا که صفحه 167 یادتون بحث میکردیم، یعنی صفحه 167 تو مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، تو مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، تو فرضی که آقای نائینی گفته بودن، ببخشید تو فرضی که آقای خویی فرموده بودن صورت سوم، گفتیم که جواز اجتماع با وجود مندوه، تو اینجا اومدیم گفتیم که الا انه یسه الاتیان بهی بدای امتثال امر به طبیعت. چرا؟ گفتیم چون انطباق طبیعت بر فردش قهریه و اجزا عقلیه. صفحه 167 اونجا که صورت سوم گفتیم، آخر آقای آخون اومدن گفتن انطباق طبیعت بر فردش قهریه، یعنی طبیعت صلات بر فردی که تو زمین غصبی هم از انطباق داره، یادتونه مطلق انطباق داره، اجزاش هم میشه عقلی، انطباقش قهریه. تو فرض آقای نائینی چون خطاب مقید شده بود افراد صلات در زمین غصبی ها نمیگرفت، درست؟ تو این چهار تا صورتی که محقق نائینی ذکر کردن، تو صورت سومی که اینجا ذکر شد، تو اینجا که گفتیم قدرت به حکم عقل عقص شده، نه به اختزاء خطاب، گفتیم خود خطاب شامل میشه، یعنی سله شامل میشه هم افراد در زمین غصبی هم افراد زمین غیر غصبی، طبیعت شامل همه این افراد میشه به خاطر از اون هست بیده. لذا گفتیم افراد صلات در زمین غصبی هم امر دارن. آینی تو صورت چهارم گفتن نه امر ندارن، تو صورت سوم گفتن امر دارن، همه این افراد امر دارن. ببینید طبیعت و صلات نسبت به تمام افرادش مطلقه، اطلاق داره، یعنی تمام افرادش رو در بر میگیره، چه تو مسجد اعظم چه تو مکان رسمی. این فرمایش آیه بعض رساتین یعنی تقریر مطلب. حالا میگن معنا اطلاق صلات و امکان دعویه الا کل افراد صلات و امکانت فی المکان المقصود و الا لا یکون الامر به صلات مطلقن، و الا امر به صلات مطلق نیست. بنابر نظر مشهور تو این که میگفتن قدرت در تکلیف به حکم عقل اخذ شده، بنابر نظر اونا صلات میشد مطلق، درسته؟ حالا از این معه یه دفعه، تا حالا مقدمات داشتم گفتن این معه شون دیگه حمله شونه
که از کلامه یه دفعه وسطش حمله میکنن،
میفهمن معه از اینجا اشکالشون شروع میشه. اشکال میخوام بگیرم به محقق اصفهانی، صلات نسبت به افراد غصب مطلق، چه فرده نسبت به افراد صلات طبیعت مطلق، چه فرد غصبی چه حد غیر غصبی. اما میگن معنا نرا استحالت فعلیت داعویت الامکانیه الى صلات فی المکان المقصود. میگن شما نسبت به تمام افراد مطلق بودی، در حالی که ما میبینیم داعویت امکانیه، نسبت به صلات در مکان مقصود ممکن نیست فعلی باشه، نمیشه دعوت بکنیم به داعویت امکانی نسبت به افراد صلات در اینجا، این نمیشه. ببینید مقیدش تصور دارن میکنن، میگن مطلق صلات نسبت به افراد غصب مطلقه، بعد میگن این فردش این قسمتش که صلات بخواد دعویت امکانیه داشته باشه به نماز رو زمین غصبی، بگه آقا من دعویت در شما ایجاد میکنم، دعویتش هم فعلیه باشه که نماز رو شما برید تو زمین غصبی بخونیم، فهمن این محاله، استحاله داره. و از استحالت فعلیت و دعویت الامکانیه استحال جعله و انشاءه. ببین از اینجا میخوان یه استحاله به دست بیارن، یه استحاله دوبو، فعلیت دعویت الامکانیه محاله، پس انشاءش هم میشه محال، از اینجا میخوان استحاله رو محال کنن، انشاءش هم میشه محال. لأن انشاء الحکم لابد ان یکون بدائی جعل دعویت الامکانیه، انشا برای جعل دعویت امکانیه است. فاذا استحالت دعویت الامکانیه به نسبه الى مورد الاجتماع فلا داعی الى انشاء الحکم و الجعل. وقتی که دعویت امکانیه محاله که نسبت به مورد اجتماع شما در نظرش بگیرید، تو مورد اجتماع جایی که نماز رو تو زمین غصبی میخونید، شارع محال دعویت امکانیه رو بخواد ایجاد بکنه، فعلیت این دعویت امکانیه محاله، پس انشاء و ایجاد دعویت امکانیه هم محاله، پس هم فعلیت شد محال، هم مقام انشاء شد محال. اصلا دست به بله، یعنی محقق اصفهانی، یعنی حالا ایشون اصل نظریه رو میخواد طرح بکنه، تو ضمنش حرف محقق اصفهانی هم مطرح کرد و حالا میخواد رد بکنه این قضیه رو. ببینید نظر محقق اصفهانی و میخواد استحاله رو ثابت کنه. حالا ما جواب ایشون چی باید بدیم؟ این عبارت رو نگاه کنید، فاذا استحالت دعویت الامکانیه به نسبه الى مورد اجرا فلا داعی الى انشاء حکم جعلی هذا علی مختار المحقق الاصفهانی فقطو. میگن انا و ابن المحقق الاصفهانی در حقیقت حکم این حرف چیه؟ باطله، نمیشه، محاله، در مقام انشاء اجتماع امر و نهی میشه محال. چرا؟ چون تو مقام فعلیت محال بود. حالا جوابشون دادیم، حالا بعدم دوباره از روش عرض میکنم. ببینید گفتیم که در مقام انشاء شارع نظر به تشخصات فرد صلات نداره، شارع ناظر به وجود فرضی طبیعت الصلات به مبنای محقق اصفهانی، ناظر به خود طبیعت الصلات به مبنای محقق ناینی، درسته؟ ناظر به خود این طبیعت، کاری به فردش نداره. تو مقام انشاء من کاری به مقام امتثال ندارم که مقام امتثال شما کجا داری امتثالش میکنی. گفتیم دیروزم در مقام انشاء قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است، اصلا مکلف شخصش مورد نظر نیست، چجوری میخونم مورد نظر نیست، اصلا شخصش هم مورد، مفروض الوجود میگیریم و انشاء میکنیم. پس در مقام انشاء مطلق داره انشاء میشه، در مقام انشاء کار به فرد نداریم، کار به شخص مکلف نداریم، اصلا مکلف رو مفروض الوجود میگیریم. طبیعت و صلات به نظر محقق ناینی، وجود فرضی عنوانی صلات به نظر محقق ثانی رو میبینیم، میگیم آقا انجام بده، ملاک داره انجامش بده. تو مقام انشاء فقط ما اینو داریم. تو مقام فعلیت چی پیش میاد؟ تو مقام فعلیت هنوز به مقام امتثال نرسیدیم که شما بری این ور نماز بخونی یا این ور را، هنوز به اون مقام نرسیدیم. تو مقام فعلیت تفاوتی که با مقام انشاء داره این نیستش که مانع نداشته باشیم حکم فعلی بشه، فقط اینه که شما موضوع پیدا شد، همین موضوع پیدا شده، کاری به این نداریم که تو این ور میخوای نماز بخونی یا این ور. تو مقام انشاء اینجوره، درسته؟ حکمی که انشاء شده به این کیفیت. خب تو مقام فعلیت هم به این صورت، این که بعضی از اساتید اومدن انگوش گذاشتن به این قسمت که فعلیت دعویت امکانی به صلات در مکان غصبی استحاله داره، این استحاله خودش داره، فعلیت استحاله داره، این مال خودشه. ببینید ما یه فعلیت امر به صلات داریم، خودتون مدید گفتید صلات نسبت به غصب مطلقه، همین الان خودتون گفتید مطلقه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که حکم داریم جعل میکنیم برای صلات، مطلق برای صلات جعل میکنیم، کاری به وجود غصب یادم غصب نداریم، مقیدش نکردیم. صلات مقیدتاً بالغصب مشهود نمیشه در مقام انشاء. یه دفعه شما دارید میفهمید که خب صلات مقیده به غصب محال است. آقا صلات مقیده به غصب همین الان خودتون فرمودید مطلقه، این مبنایی که محقق ثانی داره مطلقه، وقتی مبنا رو قبول داره بعضی از اساتید، آقا مطلقه، وقتی مطلق شد خودتون میگید فرد تقیید یا معنا نداره یا دلیل نداره، صلات مطلق. وقتی صلات مطلق شد یعنی شما دارید دعویت ایجاد میکنید نسبت به مطلق الصلات، مقیدتن دیگه ملحوظ نیست صلات. بعد یه دفعه میگید فعلیتش میشه محال، اصلا لحاظ نشده که شما بگید محال است یا نه. محال اجتماع امر و نهی، اجتماع این دوتا، اونم حالا از باب تضاد محقق اصفهانی فرمودن نه، خود بعض اساتید هم حرف محقق اصفهانی تو این قسمت قبول دارن که خود حکم در عالم اعتبار تضادی توش نیست، اینجا دارن تضاد از جهت دیگه درست میکنن، تضاد از جهت این درست میکنن که ما بخوایم دعویت ایجاد کنیم، یعنی تضاد در حقیقت اسم این نمیشه، استحاله میشه نه از باب تضاد، دعویت ما بخوایم ایجاد کنیم به صلات در زمین غصبی، میفهمن این محاله، دعویت بخوایم ایجاد کنیم در نسبت به صلات در زمین غصبی. حالا من سوال میپرسم، یه استحالش مالی چیه؟ وچه این استحاله چی؟ اگر بخوای بگید وچه ایست تضاده، شما که میدید در عالم اعتبار تضاد نیست، وچه این استحاله چیه؟ وچهش اینه که شاره قرضش اینه که خود صلات انجام بشه اما نه در زمین غصبی. این استحاله بعد به استحاله تضاد برگرده، اگه بخواد به استحاله تضاد برگرده، تضاد به ذات، حالا ایشون اصولی گرفتن دیگه، میخوان اصولی بگن، اگر به تضاد به ذات برگرده که خب شما قبول ندارید در خود عالم اعتبار، شما هم قبول دارید که تضادی نیست. اگر از باب تضاد اصولی بخواییم بگیریم، استحاله به ذات نیست، استحاله به ذات و تضاد اصولی نیست، این هم تو ذهنتون باشه. استحاله به عرض علا ظاهر، این بیانی که خلاصه به ازول اساتین آوردن دیگه، نه تو تقریر فرمایش محقق اصفهانی میتونیم بگیم خلاصه تقریر تامه، نه اون استحاله که در دعویت اومدن گفتن، دعویت شارع در مقام انشاء به خود صلاته، تو مقام جعل شارع غصب و ملاحظه نمی کنه. یعنی انها مختلف نهی های هستن که ممکنه تو همه با صلات قرار بگیرن، شاید اونا رو همه رو ملاحظه میکنه، نه در مقام جعل طبیعت صلات ملاحظه میشه، امر میشه، به فعلیت رسید موضوع میشه فعلی. تو مقام انشایی که شما وقتی میخواید این امر رو انجام بدید، حالات مختلف داره، یا تو زمین این ور میخونید یا تو زمین غصبی. این حالا باز نسبت به فرمایشون ایشون تو این قسمت. حالا بعد تو مقام اشکالم باز دوباره عرض میکنم. اما بنابر مبنای محقق خویی، شما میخوام بفهمن در بنابر مبنای محقق خویی ما میگیم مقام انشاء امتصالش، مقام انشاء فعلیتش اشکال داره. مبنای آقای خویی چیه؟ اینه که حقیقت الحکم هو الاعتبار المبرز. ما میگیم مراد از اعتبار مبرز یا مطلق اعتبار مبرزه یا خصوص اعتبار به دایی تحریک عبد نحو الفعل، یکی از این دوتاست. اما مطلق اعتبار مبرز اگر بگید فلا یکون حکمن لند الغلز من الحکم شرعی هو جعل دایی للمکلف. پس مطلق اعتبار رو نمیتونیم بیایم بگیم اعتبار که ابراز شده، مبرز البته درستش اعتبار المبرز. فلا بد ان یکون المراد خصوص الاعتبار بدایی تحریک عبد نحو الفعل. باید بگیم اون اعتبار، ببین منظورش از اعتبار هم میدونم توضیح دادم براتون یا نه، اعتبار تو نظر آقای خود یعنی اعتبار. مثلا تو وجوب اگر باشه میگن اعتبار ثبوت فعلی بر ذمه مکلف، این میشه وجوب، اعتبار لابدیتش. اعتبار حرمانش بر ذمه مکلف این میشه حرمت، یعنی یه چیزی رو ذمه مکلف نه حرمان داره، یه وقتی که نه لابدیت داره اینو ایشون میگن وجوب. منتها یه قیدی میزنن میگن که اعتبار مبرزه، این ابتلاع وقتی مبرز شد مثلا ما میایم بگیم حکمه. این اعتبار مبرز اگر ما بیایم بگیم، ایشون میگن مطلق اعتبار مبرز حکم نیست، غرض جعل داییه. پس لابده که ما بیایم بگیم مراد خصوص اون اعتباری است که به دایی تحریک عبد نحو الفعل میاد، و این اعتبار به دایی تحریک عبد نحو الصلات یکون مطلقا به نسبت الالغصب. چرا؟ لعدم الاهمال و تقید که ما مره همونجوری گفتیم، ولیکن حیث تستهیل و فعلیت و داعویتی به نسبه الى الصلات فی المکان المسقوب یستهیل جعل هو انشاء. دوباره به همون بیانی که محقق اصفهانی ایراد گرفتن رو مبنای آقای خویی هم میفهمن این ایراد ما هست، رو مبنای آقای خویی هم که ما حکم جور دیگه معنا بکنیم بازم ما میایم میگیم که استحاله داره که شما داعویت ایجاد بکنید نسبت به صلات در مکان غصبی، وقتی استحاله داشته باشه فعلیتش انشاءش هم استحاله داره. در گفتین نهی استحاله در مقام فعلیت وجود نداره، چون تضاد در عالم انشاء در عالم اعتبار نیست، در مقام انشاءش هم استحاله ای نداره. اصلا در مقام انشاء ما ناظر به مسئله غصب نیستیم، معنی نداره اصلا که شما بگید که استحاله داره. مضافم این که اصلا در مقام فعلیت و انشاء اصلا اونجا در عالم اعتبار تضاد ما نداریم، تضادی نداره. امر جداست نهی جدا، این داعویت رو داره ایجاد میکنه نسبت به فعل صلات، تو همون مقام انشاء یک نهی دیگه ایم داره دا زاجریت ایجاد میکنه نسبت به غصب. این دوتا تو مقام انشاء با هم دیگه تضادی ندارن، تو مقام فعلیت هم با هم تضادی ندارن. این نسبت به فرفهشون بعد میفهمند فتحس سلم این هاز البیان وقوع و تضاد فی مرحلت فعلیت الحکم و انشایی و جعله. حالا ظاهر میگم این فهمهاش قابل خلاصه التزام نیست. ملاحظه ای که شد یکی دو تا اشکال قبلا بهشون کردیم که من ننوشتم، یکی هم مسئله تضاد بود که ایشون گفتن تضاد اصولیه، گفتین نه تضاد فلسفیه. یکی مطلبی که از محقق اصفهانی ذکر کردن و نقل کردن که حقیقت حکم رو مقام انشاء تفسیر کرده بودن، خود محقق اصفهانی حرف قبول نداشته و خودشون میگه حقیقت حکم تو مقام فعلیته، حکم در مقام فعلیت حقیقی میشه. اما یه اشکال دیگه که مربوط به اصل بحثه، ان المحقق الاصفهانی یرا تعلق الحکم بالفرد ولیکن لیس لازم و تعلق تکلیف بهی دخول و لوازم الوجود و لوازم تشخص فی المکلف به، بل لازم هو تعلق تکلیف بالماهیت المتشخص بالوجود. ببینین میگیم محقق اصفهانی قائلن تعلق حکم به فردو، اما لیس لازم و تعلق تکلیف بهی دخول لوازم وجود و لوازم تشخص در مکلف به، لوازم تشخص که داخل در مکلف به نیست، لوازم وجود که داخل نیست، بلکه لازمش اینه که تعلق تکلیف پیدا بشه به یک ماهیتی که متشخص است به وجود، اما به چه وجودی؟ اما این ماهیت متشخصه به وجود حقیقی فرضی است، نه حقیقی تحقیقی، یعنی وجود عنوانی فرضی. ماهیت ماهیت حقیقی است، می توش حرفی نداریم، اما وجودش وجود تحقیقی نیست، وجودش وجود فرضی است. این امر مطلوبتون لشاره، این ماهیت متشخص مطلوبتون لشاره، و یه فی مقام ثبوت مطلقون به نسب الی جمیع افرادهی من دون دخول لوازم تشخص ها فی متعلق تکلیف، لوازم تشخص در متعلق تکلیف وارد نمیشه. این نسبت به این هست. و استحالت و دعویت الامکانیه اول الکلام، فان القائل، این که شما میگید دعویت امکانیه فعلیتش محاله، این اول کلام قائل به جواز، یرا امکان ذلک به خلاف القائل به امتناع، و یرا استحالت، شما از روی استحاله فعلیت دعویت امکانیه میخواد بیاد بگید که آقا در مقام انشاء ما میگیم محاله. اصلا کی گفته این استحاله رو؟ تو عالم تضاد که استحاله نبود، تو مقام فعلیت که استحاله نبود. از اینجا تا شما خود ثابت کنید که در مقام انشاء استحاله هستش. آقا گفتیم تضاد دیم، تضاد توی مقام انشاء، تو مقام فعلیت اشکالی اینجا تضاد راه نده، تضاد مال عالم خارجه، مال مقام اعتبار نیست. در عالم تضاد در عالم اعتبار تضاد نیست، درسته؟ در عالم اعتبار تضاد. پس این یه هم که شما روش تاکید میکنید که این استحاله داره قطعا، پس باعث میشه که ما بیایم تو مقام انشاء هم بگیم استحاله داره. آقا این همه اول کلام ماست، ما تازه میخوایم ببینیم استحاله رو داره یا نداره. محقق اصفهانی فهمیدن نداره این استحاله رو، چون تو عالم اعتبار استحاله ای نیست، چون تضاد نیست. میشه جعل بشه، هر دوش جعل بشه، هم زجره جعل بشه، هم اون امره و بحث جهل بشه. تضادی با هم نداره، تو مقام امتصال من گیر میکنم، تو مقام انشاش اشکالی نداره، تضاد نداره که بگیم محال جهل بشه. پس میخوام اینو بگیم، محال جهل بشه اگه مولای حواسش نبود این دعویت امکانیه رو تو موالی عرفیه فعلیت داد بهش، گفت باید حتما بری این کار بکنی، محال این حرف رو بزنی، از دهنش در نمیاد. آقا در میاد از دهنش، تو عالم اعتبار میگه، بعد شما میگه داره این مولای عرفی یادش میره، مال نسیانشه که این حرف زد، درسته یا نه؟ میگه مال نسیانشه. پس استحاله نداره جعله دعویت امکانی، تو مقام اعتبار دیگه، امر کرده نهیم کرده، میگه آقا مولای عرفی یادش رفت. اگر تضاد داشته باشه، محال باشه، بعد اصلا واقع نشده، اگه واقع میشه در اصل نسیان. فدا عویت الامکانیه به نسب الاجمی افراد سلات فعلیتون اند وجود المندوه، همون حرفی که گفتیم بنابر نظر محقق ثانی در اخذ قدرت در تکلیف بود، گفتیم مطلقه. اما ما عدم المندوه، وقت عدم مندوه هم صورت دوم، یادتون از اون سوال اربعی که محقق نهانی نرکل رو صفحه 167 آوردیم، صورت دومش که عدم مندوه هست، اونجا هم یه خود تضاهم بین فعلیت دعویت الامکانیه فعل بس نه بس سلات و فعلیت زاجریت الامکانیه فزج انقص فلابود هم این اعمال مرجعات تضاهم، تو مقام امتصال تضاهم پیش میاد. و صورت دوم گفتیم اگه مندوه نداشته باشیم، فقط ما باشیم و یه زمین غصبی که افتادیم تو این زمین غصبی بیرون هم میتونیم بیان، میشه تضاهم در مقام امتصال. تو مقام جعل اشکالی نداره، تو مقام فعلیت اشکال نداره، تو مقام امتصال تضاهم پیش میاد. این هم نسبت به این فرمایشی که ایشون فرمودن. یه اشکال دیگه یه هم هست که ان استحالت فعلیت دعویت الامکانیه فی فرض عدم المندوه لا توجب استحالت و جعلهی و انشائه، به خاطر چی؟ بر فرض این فعلیت دعویت امکانیه رو ما گفتیم محاله تو فرض عدم المندوه، آقا این موجب جعل و انشائش نمیشه، به خاطر عدم تلازم بین مرحله انشاء و جعل و مرحله فعلیت در استحاله و امکان، ممکن یکیش محال باشه و یکی امکان داشته باشه. پس اینم حرفی که نباید میزدن. فتحصل الهنا عدم وقوع التضاد فی مرحله مبدا الحکم ولا فی الحکم الانشائی ولا فی الحکم الفعلی ولا یستلزم ذلک مشکلت التکلیف بالمحاکم سیأتی. و مشکل تکلیف محال هم بعدن حلش میکنیم تا ببینیم چی میشه. فعلا تو این سه تا مرحله میگیم تضادی وجود نداره تا برسیم به مرحله تکلیف به محال که مال عالم امتصال تا ببینیم چی میشه. صلی الله علیه و محمد.